رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازهاونیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم در بر داره، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه بفرمایید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته با عنوان برنامه در خدمت و اختیار شما خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین، خیلی ممنون هستم از وقتی که در اختیار من میذارین. من سوالی که از خدمتتون داشتم اینه که اگر یک رابطه ای که خیلی نزدیک به نامزدی بوده، در حقیقت رابطه نامزدی بوده و به هم خورده و اون دو نفر تصمیم گرفتن که یه مدتی به خودشون وقت بدن که یه مقداری رابطه رو دوباره مرور بکنن، آیا این رفت آمدایی که تو این مدتی که این وقت رو دارن بهشون به خودشون میدن، آیا خوبه که به همون اندازه قبل باشه یا کمتر باشه؟
من عزیز، خیلی با اینکه آدما برای اینکه میخوان رابطه رو مرور کنند فکر نمی کنم خیلی موافق باشم. ببینید، غالب اوقات آدم ها وقتی که به هم نزدیک شدن ممکن از هم فاصله بگیرن که فقط بخوان یه چیزی رو در درون خودشون حس و احساس کنن که در اثر جدایی چه حالاتی، چه موضوعی، چه مسائلی که معمولاً به ذهنشون نمی آمده به ذهنشون خواهد اومد، و یا به این نتیجه برسن که چقدر بودن اون آدم تو زندگیشون مهم بوده یا نقشی داشته یا چنین و چنان. در حالی که یه چنین حس و احساسی در اثر جدایی به دست میاد، ولی معلوم نیست که کمک کننده باشه. فرض بفرمایید شما در یه جایی هستید، آدم جدا و یه مقداری به هر حال محدودی هستید، با یه مقدار گرفتاری ها، ولی اوقات فراغتتون رو با کسی سر میکنید و کسان دیگه هم مثلا در اون حد و سطح اصلا نیستن، یا نوع روابط یا انتظاراتی که شما دارید با کسی دیگه به اون صورت سازگاری نداشته یا نداره، یا به هر حال کسی رو فعلا نمیشناسید. ضمناً آدمی هستید که مجبورید که یه مقدار اوقات فراغتتون رو به گونه‌ای پر کنید، یا کسی هستید که نمیتونید یه مقدار جدا و تنها از دیگران به راحتی زندگی کنید. خب معلومه وقتی از کسی جدا میشید، مثل آدمی که حالا تشنگی بکشه یا گرسنگی بکشه، حتی یه قطره آب کثیف هم میتونه براش جالب باشه، ولی این معناش این نیست که پس من اشتباه کردم درباره قضاوتم راجع به این آدم یا این آدم یا این آب چقدر آب زلال خوبیه. به همین جهت است که در حالی که متوجه هستم وقتی آدم ها فاصله میگیرن و کمی جدا میشن ممکنه حالات و احساساتی مختلف و متفاوت پیدا کنن، ولی بر این باور نیستم که این احساسات و اعتقادات، این احساسات و حالات واقعا به اونها یه پیام درستی میده از واقعیت ها و یا آنچه که داشتن یا خواهند داشت. به همین جهت است که اصولا با مسئله سپریشن و به هم دیگه وقت دادن و یه هفته فاصله بگیریم، فقط وقتی که فکر میکنم میخوان یه تجربه کمی پیدا کنن، 5% 10% شاید بهشون کمک بکنه، اونم در راستایی که دلایلی برش هست رو میفهمم. ولی غالب اوقات وقتی آدم ها جدا میشن به دلیل اینکه بعد از یه مدتی رابطه ای رو کم یا قطع میکنن، حالاتی پیدا میکنن، ولی این حالات نشون دهنده واقعا حس و احساس و انتظار و احتیاج و واقعیت ها نیست و بعد از این مدتی اون حالات براشون معنایی نداره. اما بریم مستقیما سوال پرسش شما. به نظر من اگر ما تصمیم گرفتیم که تصمیم اونو به تأخیر بندازیم، چون حرف شما بیشتر اینه، دلیلی نداره که بخوایم براش قاعده وضع کنیم که باید بیشتر هم دیگر رو ببینیم یا کمتر، بلکه اگر فرصتی هست، فراغتی هست، علاقه و اشتیاقی هست که با هم باشیم یا با هم گفتگو کنیم، اونو به وجود میاریم. اگر به هر دلیلی، نه به خاطر اینکه خودمون یا او ما رو بفهمه یا بشناسه یا ببینه در چه حال و احساسی هست، از هم فاصله میگیریم، خب برای یه مدتی فاصله بگیریم، ولی من خیلی فایده‌ای برش مترتب نمیبینم و غالب اوقات این گونه میبینمش که آدم‌ها میخوان خودشون رو یه جوری قانع کنن یا بذارن زیر فشار دیگران به یک سمتی که به هر حال اونا دارن در اون مسیر میبرنشون حرکت کنن. اینی که خیلی فایده برش مترتب نمیبینم، ولی خب اگر آدم ها تردید پیدا میکنن در مورد رابطهشون، بهتر اون است که مقدار با دقت و حتی وسواس بیشتری به موضوعهایی که به عنوان مثبت و منفی هست نگاه کنن و خاطرشون آسوده بشه که تصمیم درستی گرفتن. اونم تصمیم مانند ازدواج که به نظر من اگر 95.5 نباشه یا 99.1 نباشه، حداقل 90-10 درصد آدم باید باشه که تا این حدود مطمئن باشه از کاری که میخواد بکنه. حالا اگر موضوع خاصیست یا مطلبی است مربوط به خودتون و ایشون میخواید صحبت کنین، خوشحال میشم بشنوم.
خیلی ممنون آقای دکتر که برای توضیحاتتون. من یه مقداری شرایط خودم و ایشون رو بخوام بگم، ما تقریبا 3 ماه هستش که این از دوره‌ای که به حال نامزدیمون رو متوقف کردیم 3 ماه میگذره. توی 3 ماه هم به حال مسائلی پیش اومده و الان هم همدیگر رو میبینیم، مثلا میریم با هم شام میخوریم، باز دوباره 2 روز میگذره، دوباره میریم یه شام میخوریم. اینا الان تو پوینت رسیده بعد از 3 ماه برای من دیگه یه مقداری حالتی شده که ازش چیز خاصی متوجه نمیشم و پیشنهاد دادم به ایشون که اولا که خب باید یه مقداری، ما که دیگه دیت که همدیگر رو نمی کنیم که فقط بریم شام بخوریم، باید یه مقداری همون روال رفت آمد عادی رو داشته باشیم با هم و یه مقداری هم چون ما قبلا با هم زندگی می کردیم.
بذارید من چند سال ازش. اولا شما هر دو چند سالتونه؟
من 32 هستم، ایشون 36.
خب چه مدتی با هم آشنا بودید که با هم دوست شدید و چه مدتی دوستی یا هم خانه بودنتون ادامه داشتید؟
ما 8 ماه همدیگر رو میشناختیم، بعد از 8 ماه نامزد کردیم، 3 ماه نامزد بودیم، بعد از 3 ماه دیگه داشتیم کارهای ازدواج رو میکردیم که برای مسئله که پیش اومد تصمیم گرفتیم که دیگه اون کارهای عروسی رو نکنیم و نامزدیمونم چون دیگه کارهای عروسیم کنسل شد، یه ذره نامزدیم اوتوماتیکلی کنسل شد. ولی خب اولش خب خیلی 2 ماه اولش اینقدر تنش بود برای این که این اتفاق افتاده بود، من خیلی ناراحت بودم. الان یه مقدار تو مرحله رسیده که چون من هم یکی دوتا کورس سمینارهای مختلف برداشتم، ایشون برداشته، یه مقداری به جایی رسیدیم که میتونیم با هم مسائلمونو بشینیم ساعتا صحبت کنیم، ولی اینا همش حالت بیرون رفتن و شام خوردن و دوباره 2 روز میگذرم و میاد پیش من شام میخوریم. الان 3 ماه گذشته و من پیشنهاد دارم به ایشون که باید یه مقدار دیگه از این حالت دیدارای اینجوری کم بشه و حالت روال عادی رو پیدا کنه.
نه شما دو سه دفعه خیلی اشاره میمیرید با هم شام میخورید، با هم شام میخورید بی خود، اگر میرید حرف میزنید در چون شبه شام هم میخورید، خب اون به اون نگاش کنید چون شما میگید شام میخورید.
نه یعنی هم خیلی حرف میزنید، 5-6 ساعت میرید شام میخورید، حرف میزنید،
روال غیر عادی عادی نگرند رد کرد.
بعد دوباره 3 روز میگذره، خب من تنهامون تنهاست، دوباره حالا همینجوری میریم دوباره صحبت میکنیم.
خب نه صبر کنید اولا من بگید اون مدت که با هم زندگی کردید کی بود؟ چون من نفهمیدم
اتون شما. بعد از اینی که نامزد کردیم 3 ماه، یعنی کلن الان 14 ماه همدیگر رو میشناسیم.
آخه
8 ماه با همدیگر رو میشناختیم، نامزد کردیم، بعد با هم زندگی کردیم 3 ماه.
یعنی شما با هم نامزد گرفتید و هم زندگی کردید؟
1 ماه بعدش.
اوکی. و بعد از 3 ماه بعد از هم، وقتی که از هم خانه بودن از هم جدا شدید، نامزدیتون رو هم به هم زد؟
بله.
خب
بله.
حالا کی اولا یه همچین درخواستی رو بیشتر داشت که این رابطه رو کم کنیم یا قطع کنیم؟
ایشون.
خب پس ببینید، شما الان وقتی بیتابی میکنید برای اینکه شما با اون رابطه موافق بودید، خیلی طبیعی است. و حالا بریم سراغ دوم. 2 یا 3 موضوع اصلی و اساسی که به خاطر اون حالا شما یا ایشون یا هر دو تصمیم گرفتید رابطه رو به هم بزنید چسب بذارید، برای اینکه پیام ها هم آمده این رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم بعدا صحبتون رو ادامه بدیم. روی خط باشید با هم صحبتون رو ادامه بدیم. شنگال عجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، ببخشید شما از من سوال کردین که 2-3 موردی که باعث شد که نامزدیمون به هم بخوره رو بگم خدمتتون.
بله.
یکیش این بودش که به هر حال من یه مقداری از نظر اخلاقی خیلی زود عصبانی می شدم، خیلی زود همه چی به هم بر می خورد و ناراحت می شدم. مورد دوم هم این بودش که چون ایشون شخصیتی داشتش که خیلی چیزایی که من میگفتم و نه اینکه حالا من حالت دستوری بگم، اگر ساجست میکردم انجام میداد، ولی بعدن که نامزدیمون به هم خورد متوجه شدم که اصلا چیزایی بودش که تقریبا 50% رو دوست نداشته انجام بده، همه رو ظاهر سازی یا به هر حال به قول خودش میخواسته من خوشحال بشم، ولی توش همیشه یه دودلی بوده که بعدن که نامزدیمون به هم خورد گفت من 50% همه کار رو به خاطر تو میکردم. اون خیلی تقصیر من نبود چون ایشون با من شیر نمیکرد. مثلا به من همیشه میگفت تو با دوستای من خیلی رفت آمد نمی کنی، در صورتی که رفت آمد به وجود نمی آورد که من بخوام رفت آمد بکنم یا نه. به هر حال یه سری از این موضوع بودش.
نه که درست عکس حرفشون نصب کنید. نه ببینید، مورد اول شما یه بازی در آوردید که من اینجوری بودم عصبانی. کسی در دنیا امروز حوصله آدم عصبانی رو نداره.
من.
یعنی ماجرای عصبانیت همه ی روابط رو به تنفر تبدیل میکنه. یعنی اصلا جایی نداره عزیز. عشق رو هم اگر باشه که به نظر من نبوده بینتون به بیتفاوتی. بنابراین ما بازی عصبانیت موضوعی نیست که آدم به عنوان اخلاقش بگی که این منم. نه هیچ. درست پس این است که کسی بگه من به شما غذا میدم ولی بعدا به چند تا مشتم تو سرتون میزنم. ما تو دنیا امروز جز در شرایط استثنایی کسی زیر باری هم چیزی نمیره. دوم، شما من میگید که او یه کارایی رو که من میخواستم میکرد در حالی که دلش نمیخواسته. خب شما چرا تمام هوش و آگاهیتون رو به کار نمیداختید ببینید این آدمی هم چیزی رو دوست داره یا نه؟ برای اینکه روزی که شما به کسی میگید یه کاری بکن، اگر او خودش پیشنهاد کنه اشتیاق نشون بده بله، ولی اگر من میگم این کارو بکن است. همون مثالی که زدید به کاری که بکن ارتباط نداشت. یعنی شما ایشون به شما
ورزش کردن، نوع غذا خوردن، اینا رو همه رو، خب من آدم بودم که خیلی دوست داشتم همه چی هلتی باشه، مرتب باشه.
ایشون هم گفتم
هر روز ورزش
به شما چه مربوط؟ آخه عزیز، اینا که اسمش تو دنیای امروز اسمش کنترل دخالته. اگر به ایشون بگید که ورزش خوبه میگه بله، خب نمیخواد بکنه. شما چی میگید؟
خب اینا به نظر من چیزایی نیست که بعد دو نفر با هم
اصلا
یکی ورزش میکنه یکی ورزش نکنه، یکی هلتی غذا بخوره یکی بخواد فست فود بخوره.
نه که شما که دیگه قرار نیست تشریف ببرید زندگی کسی، بگید با چوری زندگی کنی.
نه اونی که با هم دیگه میخوایم ازدواج کنیم هر کسی
فرقش چه؟ مگر یه کسی قراره بگه من با تو وقتی ازدواج میکنم که اگر من هلتی غذا بخورم تو هم هلتی غذا بخوری؟ شما اگر یه همچین آدمی رو نمیپسندید بگید خدافظ، ولی شما که نمیتونید به یه آدم بگید تو باید اینجوری غذا بخوری. آخه ببینید اشکال کار شما در همین برداشتتونه که عصبانیتونم میکنه. آخه اصلا شما حرفتون درست، اگر یه آدمی برمیگشت با شما بحث میکرد که خوردن غذای هلتی بده، شما میتونستید بگید من به عنوان یه آدمی که در ارتباط با تو هستم میخوام برای توضیح بدم چقدر خوبه. ولی اگر یه آدمی میپذیره که ورزش کردن و غذای هلتی خوردن خوبه و نمیخواد ورزش کنه، میخواد غذا بخوره، که شما نمیتونید بگید تو باید این کارو بکنی، شما میخواید با هم ازدواج کنیم. ببینید این تفاوتی. پس مفهوم آزادی یعنی چی عزیز؟ مفهوم دوست داشتن یعنی چی؟ دوست داشتن یعنی من تو رو دوست دارم اگر عین من زندگی کنی. خب این که هنری نیست، این که خودخواهیه، که من خودم افکار عقایدم رو دوست دارم، میگم تو هم اگر اینجوری بکنین تو رو دوست دارم. نه، دوست داشتن وقتی است که ما با آدم مختلف و متفاوت هم یه احساسی این چنین داشته باشیم. ماجرای آزادی در این نیست که من تو آزادی ولی قرار کاری که من فکر میکنم درست است و خوب است رو بکنی. آخه این چه مفهوم آزادی؟ یعنی ببینید تو دنیای امروز شما میتونید بگید یه آدمی که ورزش نمی کنه و غذای هلتی نمی خوره رو من به عنوان یه پارتنر به این دلایل نمی پسندم و برید دنبال کارتون. ولی به اون آدم نمیتونید بگید که من میخوام تو ورزش کنی و غذای هلتی بخوری. این که او به شما بگه بیا منو در این زمینه کمک کن که من که میدونم این ورزش کردن و غذای هلتی خوردن چقدر خوبه، اون رو هم در خودم بتونم درونی کنم و انجامش بدم، شما اونم با اجازه او به نوعی که او میخواد دخالت کنه. حتی اگر به شما گفت روزی که من دارم غذای غیر سالم میخورم تو به من بگو، شما حتی دو سه بار اولی که این کار میکنه حتی نباید بهش بگید، گرچه خودش به شما گفته بگو، برای اینکه بگذارید که او کاملا انتظار و آمادگی نداشته باشه که شما بهش بگید. اونم تازه اگر به شما اجازه داده. یعنی من اگر به شما گفتم رفتیم بیرون، اگر سرعتم از یه حدی گذشت، حتی وقتی به شما مربوطه، لطفاً به من بگو، شما میتونید چون من به شما گفتم اینو بگید، ولی شما که نمیتونید بیخودی به دلیل اینکه من دارم تون میرم من حرفی بزنید. آخه اینا دیگه تو دنیای امروز پذیرفته شده است. یعنی ما امروز در یه جهانی هستیم که راه نمیافتیم به آدما بگیم درست و غلط و خوب و بد چیه. بعد شما ببینید با یه همچین نگاهی معناتون این هست، معنای حرفتون این هست که من تعیین کننده ام و به همین جاست که عصبانی هم میشه. اصلا آدما چرا عصبانی میشن عزیز؟ ببینید من همیشه عرض کردم روزی آدما عصبانی میشن که یه واقعیت رو که با خودش سه تا شاخه داره رو بهش توجه نمیکنن. واقعیت اول این است که زندگی سخت و مشکل. یعنی شما با هر کی میخواید ازدواج کنید باید قبول کنید سخت و مشکله. یکیش همینه که شما یه چیزی رو که دوست دارید درست میدونید، او حتی وقتی دوست داره و درست میدونه انجام نمیده. این شماره یک. اما این که زندگی سخت و مشکله، یه معناش اینه که در بسیاری از موارد تار و پود این زندگی درد و رنج. اما دو تا نکته مهمش اینه که یک، من با همه اختلاف دارم، من با همه سر همه چیز اختلاف دارم. علت چم این است که اصلا من با خودم هم اختلاف دارم که چرا این کاری کردم و نکردم. پس من با تو یا هر کس دیگری اختلاف خواهم داشت و اینو به عنوان یه واقعیت بپذیریم که اختلاف با مسئله مخالفت و جنگ و دشمنی متفاوته. این گرفتاری است که ما در سطح فردی و اجتماعی داریم. اما سوم که از همه مهمتره مسئله تفاوته. ما در دنیای خوب و بد، درست و غلط زندگی نمی کنیم عزیز. ما در دنیای تفاوت‌ها زندگی می کنیم. 5% دنیا خوب یا درسته، 5% دنیا بد و غلطه، 90% دنیا تفاوته. شما باید بپذیرید که همه این قضاها تفاوتند. وقتی روش برچسب خوب و بد میذارید خود رو گیر میندازید. تازه خوب و بد اونم میدونه، شما میدونید، ولی با ملاکای شماست. لباس و آدم ها تفاوته. اما روزی که شما آمدید گفتید لباس باید این گونه یا آن گونه باشه، شما گفتید خوب و بد و درست و غلط داریم. آدم آزاد و آزادی یعنی خاکستری، نه سیاه و سفید. شما با نوع حرفی که من میزنید یه جهان سیاه و سفید برای خودتون درست کردید. شما میتونید اون گونه برید، یکی برای خودتونم سالم نیست و درست نیست. به معمولا یه آدمی رو در 45 سالگی با استراب و افسردگی و خشم از پا در میاره. به همین جاست که مسئله آزادگی و آزادی یعنی چی. شما میپذیرید این ادیان مختلفن، این پیروان ادیان مختلفن، تموم شد رفت. این که ما با هم متفاوتیم ولی اینکه تو درستی یا من درستم، تو غلطی، من بهشتیم تو جهنمی، من نجات پیدا میکنم تو به جهنم میری و نابود میشی، اینها دیگه در دنیای امروز پذیرفته و پسندیده نیست. آدم ها باید خیلی گیر و گرفتار باشن که تا این مرز و حد بخوان برن. علاوه با کسی که باشون میخواد بحث بکنه بحث بکنن، با کسی که حاضره در این باره نظر موافق و مخالف بده صحبت بکنن. ولی آدمی که میگه نه نه، به همینجاست که من دیروز در بحثی که با دوستی که روی خط آمدن داشتم بود که من در این زمینه باورم اینه، ولی کسی هم که باور عکس منو داره به همون اندازه از نظر من نه تنها محترم و عزیزه که حق داره یا محق که من هستم و برای من فرقی نمیکنه. من و شما وقتی میریم به یه مهمونی 100 نفر اونجا اومدن، خب میپذیریم لباس ها متفاوته، ولی من و شما که نمیتونیم راه بیافتیم بگیم این لباس خوبه، اون بده، این درسته، این غلطه. اگر یه همچین دنیایی داریم گرفتاریست. بنابراین شما به نظر من برای خودتون یه خودمداری و خودمحوری قائلید که غالب اوقات هم گرفتاریست، به همجاست که اونقدر هم خشمگین و عصبانی میشه. تفاوت آدمی که در روز 10 دفعه خشمگین میشه و آدم دیگری که 100 دفعه همینه که اون آدمی که 100 دفعه هست قبول نداره تفاوت رو، قبول نداره اختلاف رو، فکر میکنه یه چیزی به اسم درست و غلط و خوب و بد وجود داره. در حالی که در دنیای امروز آدمی که روزی 10 دفعه خشمگین میشه، نه 100 دفعه نه 1000 دفعه، چون به هر حال چیزی هست که مخالف میلشه، جهان رو خاکستری میبینه، سیاه و سفید نمیبینه. شما بر اساس حرفاتون خب دقیقا همینو دارید به من میزنید. شما حتی وقتی به کسی میگید بریم سینما، میگه باشه، شما قرار نیست اینجوری حرف بزنید. شما حرف این است که من بلم میخواد بریم سینما، تو هم لطفا خواهش میکنم بگو حوصله‌شو داری، حالشو داری، بریم، ولی تیم وقت دیگه بریم، یا یه پیشنهاد دیگه ای داری. نه اینکه بریم سینما اونم میگه باشه، بعد میگه خب تو چرا مخالفت نکردی، تو چرا گفتی باشه. خب وقتی 5 دفعه 10 دفعه اینجوری شد مسئله است. برای در روابطی که آدما یک کمی با هم رو درواسی دارن یا میخوان پیام خوبی به هم دیگه بفرستن، خب خیلی طبیعی است که این کارو میکنن، ولی بعد از مدتی از هم دور میشن و جدا میشن. ما نمیریم تو این دنیا که یکی دیگه ما بگه درست و غلط و خوب و بد چیه، تموم شده دورش.
من ببخشین آقای دکتر، من البته اون اشکالی که گفتم اون مال 3 ماه پیش بودش که باعث رابطه هم به هم بخوره. من تو این 3 ماه هر هفته تراپی رفتم و یکی دوتا کلاس برداشتم و همونجور که شما فرمودین خیلی کلن افکار خودم هم نسبت به کار و حرکاتی که انجام میدادم خیلی تغییر کرد و الان ایشون هم خودش خیلی فیدبک های مثبتی رو دیده توی من تو این چند هفته های آخر که دیگه با هم صحبت میکنیم. چیزی که هست، یه مشکلی که ما با هم داریم اینه که ایشون فکر میکنه که یک آدم حتی اگر متوجه بشه خیلی طول میکشه تو رفتارش نشون بده. یعنی من اگه الان متوجه شدم که قبلا اشتباه میکردم، که کنترل میکردم یا کلا دخالت میکردم، الان که متوجه شدم این کافی نیست، این ماها و سالها طول میکشه من تغییر کنم، که اینو من اصلا متوجه کانسپتش نمیشم که اصلا این درسته. من میگم نه، وقتی که من متوجه شدم فقط قراره که دیگه کنترل نکنم، چرا باید ماها و سالها تو من طول بکشه این تغییر؟ کسی که نمیخواد سیگار بکشه فردا دیگه نمیکشه دیگه. حالا اگر میخواد بازی در بیاره.
نه ببینید عزیز، حرفتون ممکنه، ولی بیشتر آدم‌ها این گونه نیستن. اگر اینجوری بود که آدما به مجردی که متوجه میشدن یه چیزی بده میذاشتنش کنار، چند صد میلیون نفر دارن سیگار میکشن، یه نفرشون هم نیست که بکنه خوبه، خود دارن میکشن. نه کافی نیست دانستنه. حرف ایشون، شما به من بگید که من بعد از اینکه متوجه شدم جهان جهان تفاوته و سیاه و سفید نیست، خاکستریه، به دنیا اینجوری نگاه میکنم و منو ببین و را بیفتید تا تمام، من میتونم بفهمم. من اصلا برای انسانی که بخواد تغییر پیدا کنه اساسا و حتی در یک آن و 100% اصلا مسئله و مشکلی ندارم، میپذیرم، ولی اینو باید ثابت کنه. و
من بهشون میگم باید رفت آمدمونو بیشتر کنیم، باید بیشتر با هم وقت بذاریم که تو متوجه بشی که اگر من قبلا کنترل میکردم حالا دیگه نمیکنم. اگه قرار بشه که ما هر 4 روز یه بار با هم بریم یه ساعت شام بخوریم، این از نظر من الان یه ذره وقت تلفیه.
خب ببینید شما الان صبر کنید، شما الان 2 دفعه تو صحبت رو گفتید باید. اول خب شما هنوز همون آدم قبلی هستید، بایدی در کار نیست.
اما واقعا میخوام اگر ایشون جدیه برگرده بیاد.
خب همین ببینید، باز رفتید تو سر شما. رفتید باز تو دنیا، شما اصلا عوض نشدید عزیز. حتی یعنی الان همین حرفایی که میزنید بوی همون آدمی است که باز رسته به این که درست و غلط داریم. شما اگر واقعا میگید اینو پذیرفتید، حرف این است که اوکی،
یعنی من قبول کنم با این.
نه ببینید، باز شما رفتید قبول کردن برای که میخواید به هدفتون برسید. شما این واقعیت رو نپذیرفتید که شما متفاوته.
آخه من موندم الان رفته آمده رابطه ای ما چطوریه؟ من همینجوری
خب
هفته به هفته ماه به ماه بیاد بره، بعد ایشونی به من بگید که خب الان همینجوری.
شما همون آدم هستید. شما الان میتونید بگید هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال، قرن به قرن. خیلی ساده است. شما اگر فکر میکنید که بهتر است بیشتر با هم باشید، بهش میگید من فکر میکنم بیشتر با هم باشیم، انتخاب دیگه با تو، تموم شد، میشینید کنار. شما میبینید فایده ای نداره، فرقی نمیکنه، ایشون هنوز دو ماه دیگه هم میخواد همون دو شب در هفته بیاد با شما شام بخوره و حرف بزنه و بره. خب همینه. حالا شما انتخاب کنید با این آدم میخواید چیکار کنید. شما نمیتونید بگید که
نه، من نظر شما رو میخواستم بدونم که اصلا حالا بین من و ایشون. بله شما راست میگی، من باید انتخاب کنم، ولی من نظر شما رو میخواستم که توی همچین شرایطی آیا شما از دید خودتون بیشتر صلاح میدونید دو نفری که حالا یه تغییراتی رو تو خودشون انجام دادن با هم بیشتر رفت آمد کنن بهتره، یا اینی که نه مثلا کمتر با هم باشن بهتره؟
ببینید عزیز، ببینید، اولا پاسخ شما خب خیلی روشنه. هی شما فکر کنید هر آدمی برمیگرده به شما میگه نه دو تا آدمی که میخوان همدیگر بشناسن بهتره کمتر همدیگر ببینن، خب منو خبر کنیم کیه؟ ببینید شما همینجا اذیت نشید، شما دارید دقیقاً همون کارو میکنید. میگه خب من حکم صادر نمیکنم، تو صادر کن. یعنی باز همون آدمید. ببینید شما یه آدمی هستید که جهان رو سیاه و سفید میبینید و مسئله درست و غلط برای شما اصله، ولی ملاک خودتونید. حالا که کار رو سخت میبینید آمدید میگی خب تو بگو، منم معلومه پاسخ هایم نست که معلومه، هرچی بیشتر هم دیگر ببینید بهتره. پس بنابراین حالا شما میتونید به اون آدم یا به خودتون بگید فلانی هم اینو گفت، نه اینکه من مهم باشم، فلانی هم اینو گفت، خب پس ما باید بهتر هم دیگر بیشتر ببینیم، ولی باید همون نتیجه رو بگیرید عزیز. ببینید ماجرای آزادی و آزادگی مسئله ساده ای نیست، یعنی این موضوع کندن از خود و پذیرفتن و الا گرفتاریست. ببینید من در تمام عمرم به بچه هم نگفتم چی بخور یا چی نخور، کجا برو کجا نرو، چی بپوش چی نپوش، هرگز، یا حتی درس بخون یا نخون، اصلا اینجوری باشون کار نکرد. بچه بوده، دو سال بوده، هفت سالشون بوده. بنابراین شما باید به یه اصولی به صورت عمیق و سنگین باور داشته باشید، و الا برای هدفتون روی رول بازی کنین به جایی نمیرسه. شما اگر آمدید گفتید که من اومدم تو این دنیا زندگی کنم، معلومه باید یه آدم شبیه و مانند خودتون رو پیدا کنید. اگر ایشون شبیه و مانند شما نیست، گرفتاریه، اون مسئله شماست، نه مسئله ایشون. هم به شما میگه باید زمان میخواد، وقت میخواد، به این راحتی ها تو تغییر پیدا نمیکنی. برای بیشتر مردم درسته، شما میگید نه من عوض شدم، من قبول میکنم، ولی شما در گفتگوی با من این اصلا نشون نمیدید عزیز، چون اون ذهنیت به این راحتی ها پاک نمیشه. این ماجرای درست و غلط موضوع عمیق و سنگینی است تو وجود ما. به همجاست که بیشتر بیشتر کار بکنید، ولی فعلا اگه دلتون میخواد کس دیگری نیست بهشون علاقه مندید، ارزش اینا داره که وقتی بیشتری صرف کنید، اونجا هم بذارید بیشتر، ببینید ایشون کی هست و چه هست، تا اینکه بهشون بگید شما کی هستید و درست و غلط ها چی. مواظب هم دیگه باشید، اگر یه روزی ایشون دلشون خواست دوتایی بیاد روی خط، خوشحال میشم با هم صحبت.
بله خیلی ممنون، مرسی، روز بخیر،
خدا با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که فردا شب شنبه 28 به همت Children's Hope International برنامه در هتل مریوت شهر ایرواین برپاست. این برنامه خوب و جالب به جهت کمک به کودکان آواره ایرانی در کشورهای اطراف ایران هست که سرگردانند و این دوستان براشون امکانات مدرسه و کمک های دیگر رو فراهم میکنن. برای اگر مایلید در این کار خیر شرکت کنید، میتونید در این برنامه شرکت داشته باشید. آگاهی های بیشتر رو میتونید از تلفن 714-545-3050 دریافت کنید. 545-3050 ریاکد 714. همچنین به آگاهی دوستان میرسونم که هفته آینده، هفته اول اکتبر، در 5 شهر 16 سخنرانی خواهم داشت و کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه 6 اکتبر تورنتو، 2 شنبه و 3 شنبه هفتم و هشتم نیویورک، چهارشنبه و پنجشنبه، نهم و دهم ویرجینیا، جمعه یازدهم جکسونویل در ایالت فلوریدا و شنبه و یک شنبه دوازدهم و سیزدهم در دالاس. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا تلفن 310-273-7636. کارت ورودی در همه این کنفرانس ها در محل کنفرانس خواهد بود، احتیاجی به گرفتن کارت از قبل نخواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ یا لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر درست 5 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندشون در اونجا برنامه خواهند داشت. پویا هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این سفر شرکت داشته باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که برخی از کاتگوری ها یا اتاق ها گرفته شده و احتمالاً کشتی به مدت کوتاهی یا در مدت کوتاهی سولد اوت خواهد بود. بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. ما این سفر رو با کشتی کارناوال خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید. آقای دکتر من یه سوالی داشتم. مامان من حقیقتا چند مدت پیش رفته بود ایران، بعد بر اثر سکته قلبی فوت کردن.
بسیار متاسفم. چند وقت قبل عزیز؟
سپتامبر 11 فوت کردن، یعنی دکتری که ماینش کرده بود و اینا بعد گفته بود که این سکته اول زده بوده، سکته دومش بوده که فوت کرده اینا. الان از اون موقعی که به ما خبر دادن آقای دکتر، اصلا ما یه حالی داریم، اصلا هم عصبانی هستیم با همه چی، هم باور نمیتونیم بکنیم. حتی روزی که قرار بود بیاد اون چهارشنبه تو فرودگاه، حتی گفتیم بریم فرودگاه، شاید اینا اصلا اشتباه میگن به ما، شاید برگرده. اصلا هیچی رو نمیتونم باور کنم آقای دکتر. بعضی به من میگن جای خوب رفته، روش نمیدونم چیز آزاده، جای خوبه اینا، ولی نمیدونم چرا نمیتونم آروم بشم. هر روز در فکرش هستم.
قرار نیست بشید خانم، قرار نیست که آدم مادرشو از دست بده یا عزیزانشو از دست بده و آروم بشه. خب اون اگر باشه که بی احساس و بی عاطفه است. به من بفرمیشون چند سالشون بود؟
72.
خب اون وقت داستان سکته اولشون که اتفاق افتاده
همون جای عروسی رفته بود، تو عروسی انگار سکته اول زد، همون جایی که دکتری که ماینه میکرد به ما گفت، میگفت اونجا انگار سکته اول زده بوده اینا، بعد متوجه نشده بودن اینا. ما حالا همش ناراحتی میگیم چرا اینا نبردن دکتر. خیلی خوب بود، خیلی حالش خوب بود، یک ماه تو خونه من بود، خیلی سرحال و خیلی حالش خوب بود. بخاطر همین بیشتر خودمون ناراحتیم که میگیم این سرحال بوده، خوب بوده، مریضی نداشته.
نه خب ببینید مریضی داشته، ولی مریضی بوده که احتمالاً میتونست
دیابت داشته.
نه همون سکته قلبی رو اگر بار اول رو متوجه میشن شاید میتونستن مانع دومی بشن، ولی به هر حال ایشون بیماری قلبی داشتن. ببینید عزیز، کسی که در اینجا به عمد کاری نکرده، فقط برخی از اوقات سکته های خفیف برای افراد محسوس نیست یا به عنوان یه چیزی تلقی میشه و جدی نمیگیرن و بنابراین اون اینگونه اتفاق افتاده. متاسفانه یه چنین چیزی تو زندگی خیلی ها تحقق پیدا میکنه و بعدم ماجرای سکته اصولا همین غیرعادی بودنشه. این که شما براتون قابل قبول نیست کاملا میشه فهمید و میدونید که معمولا گفته میشه یه مراحل پنجگانه ای رو این موضوع که باز هم حدود 6 ماه طول میکشه پشت سر میذاره. مرحله اول همین انکاره، یعنی به اینجا که نخیر، مادر ما فوت نکرده، قرار بوده چهارشنبه بیاد، بیاد بریم فرودگاه، میاد، یعنی خودش نفی و انکار واقعیت. دومش متاسفانه با خودش خشم رو داره، یعنی احساس عصبانیتی است که آدم پیدا میکنه نسبت به خیلی چیزا، از خودش گرفته تا دیگران یا حتی خود اون کسی که از دست رفته. بعد شروع میکنیم به اون چیزی که به عنوان بارگنینگ و چونه زدن، اگر این کار کرده بودیم، اگر اصلا نرفته بود چرا اصلا پاشد رفت، حالا این چه وقت سفر بود، یا چرا ما تشویقش کردیم یا مانعش نشدیم یا هر چیزی، یا چرا اونا گفتن بیا، بی خودی برداشتن بردنش اونجا، اینجا بود نمیافتاد. یعنی این چونه زن چارمیش. بعد از این که همه این حرفا رو زدیم و این کارا رو کردیم، تو چارمی میافتیم که افسردگیست، یعنی میافتیم پایین دیگه. حالا اون رمق و حوصله هم تا همون گفتگو و صحبت رو هم نداریم. و بعد پنجمیش که ناچار با واقعیت خودمون رو روبرو میبینیم و مرحله پذیرش یا اکسپتنسه. یعنی این مرحله دینایل، انگر، بارگنینگ، دیپرشن اند اکسپتنس اصلا یه مراحل پنجگانه شناخته شده است. بنابراین شما هم باید بپذیرید، این مراحل رو باید طی کنید. فقط این ایام هرچی میخواید نامش رو بذارید سوگواری رو باید به خودتون اجازه بدید. یعنی دلتون خواهد گریه کنید، اگه دلتون میخواد یه چیزی رو که قرار گذاشتید به هم بزنید، اگه نمیخواید برید نرید، اگر میخواید برید برید. یعنی یه مقداری به خودتون اجازه بدید که در لحظه آنچه رو که حس و احساس میکنید رو به نوعی، مادام که آزار اذیتی به دیگران نمیرسونه، اعمالش کنید، برای اینکه سیستم با گرفتاری‌های بیگری و بیشتری روبرو نشه. ولی به هر حال روزی که انسان اونم این گونه عزیزش رو از دست میده، مدت‌ها گیر و گرفتار این حالات و این رفتارهایی که شما هم بهش اشاره کردید خواهد بود. اصلا من تعجب نمی‌کنم، قاعده کارم همینه.
برای اینکه چهار نفر اینجا هستیم، سه تا برادرای دیگه هم با من تقریبا همه حالت رو داریم الان. اصلا چون ما پدرمون هم خیلی جوان بود، 52 سالش بود فوت کرد، اصلا همه چی رو میگیم یعنی چی، چرا همش این اتفاقا برای ما داره میفته،
خب همش
چرا ما نتونستیم ببینیم پاسپورت نداشتیم بریم، اینا خیلی همش ناراحتیم که چرا نتونستیم بریم، چرا همش هر دقیقه با هم صحبت میکنیم، فقط هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، فقط ناراحتی ما گریه میکنیم.
خب قراری هم نیست عزیز، شما اگر مطالب من رو بهش توجه فرمایید خیلی عادی و طبیعی است، کارم نمی کنید نکنید. شما حتی دیدید که من گفتم مادام که به کسی آزار و آسیبی نمیرسونید در جهت دیگری، خب نمیخواید کاری بکنید نکنید، نمیخواید برید سر کار نرید، میخواید گریه بکنید بکنید، نمیخواید، میخواید دور هم جمع بشید بشید، اونجا میخواید بشینید راجع به چیزای حرف بزنید بزنید. هیچ کسی خودش رو مقید به قیدی نکنه به جهت اینکه بتونید همه اینا رو تخلیه کنید. واقعیت سخت و تلخی هم از اتفاق افتاده، همه اون چونه زدنهای که چرا اینجوری یا چرا اونجوری یا اگر اینجوری یا اگر اونجوری رو هم کاملا میشه فهمید. یعنی هیچ حال غیر عادی هیچ کدوم از شما ندارید. مسیر ضربه هایی از این قبیل در انسان به دلیل سیستم خاطراتی یا احتمالاتی که در گذشته و آینده میده همه ما رو به یه همچین مرحله میرسونه. اینی که اینقدر به صورت طرح کلاسیکی براش آوردن و شما هم تمام این حرفایی که میذارید دوباره همون صحبت انکار از یه طرف، خشم و عصبانیت از جانب دیگه است، چونه زدن از جانب دیگه، تا اون که یه روزی بالاخره اینقدر این حرفا رو میزنید تو تکرار میشه و ای بسا به جنگ خودتون و ممکنه حتی در زبان و لفظ خواهر و برادران برید، تا بعد از اون به این نتیجه برسید که خب بس دیگه، یعنی این حرفا رو همه رو زدیم، حرفا تکراریه، فرقی هم نمیکنه، گریامون هم کردیم، ناراحتیامون هم ابراز کردیم، اون وقت است که دیگه یه مرحله خاموشی و سکونی داره که یه نوع شبه یا شبیه یا واقعا افسردگیه. یعنی میری تو اون مرز، یه مدتی که معمولا یک ماه هم هست تو اون مرحله هستید و به تدریج ناچار از اونجا بیرون میاد برای که زندگی ادامه داره. و به هر حال همون گفتگوهایی هم که دوستان گفتی دوربرتون میکنن، حالا هم از این که یا صمیمانه و صادقانه میگن چون باور دارن، یا به خاطر باورهای شما میگن، یا فقط میخوان یه حرفی زده باشن، اونا هم هر کدام یه نوعی کمک میکنه. به همینجاست که در این گونه موارد همیشه مردم بعد از دست دادن عزیزی دور هم جمع میشدن. فقط در گذشته چون همیشه با مسئله گرسنگی غالبا همراه بوده، یه چیزای قوی و سنگینی هم میخوردن که به خاطر در حقیقت یه احساسی از امنیتی بوده که میکردن، که امروز البته به اون شدت نیست، ولی اینکه دور هم جمع بشید با هم باشید حرف بزنید، حالا هر چی میخواید بگید، جنبه های خوب که چه اتفاقات خوبی افتاد یا اتفاقات بد، یا چرا اینجوری شد یا نشد، هیچ کس کسی رو مانع نشه. بذارید حرفاتونو بزنید، چون از این طریقه که تخلیه میشید، ولی هیچ هم نباید انتظار داشته باشید که مثلا بعد از 2 هفته شما حال خوبی پیدا کنید. شما 2 ماه دیگه هم حالتون خوب نخواهد بود و بعدم به هر حال مثل یه زخمی است که باید بگذارید خوب بشه و الا گرفتار میکنه. به هر حال برای بقیه بازماندگان آرزوی طول عمر دارم، امیدوارم که این ایام سخت و سنگین رو بتونید پشت سر بگذارید و مواظب هم باشید. خواهش میکنم، تمنا میکنم.
خیلی ممنون از کمکتون. مرسی. خدا
حافظ. شنگان عجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
خوشحالم با شما صحبت میکنم. من از اونجایی که من با همسرم نسبت فامیلی داریم و تو فامیل ADD و استراب و افسردگی هست، من وقتی پسرم به دنیا آمد، دیگه از وقتی 5-6 سال 7 سال شد، وارد مدرسه که شد، یه نشانه هایی از عدم تمرکز توش میدم، ولی خب مطمئن نبودم. تا اینکه الان ما 2.5 سال وارد انگلیس شدیم و این مسئله رو من به معلماش که گفتم، ریپورت مدرسهش که اومده بود، از همه چی راضی بودن معلماش، ولی همشون گفته بودن که توجه و تمرکزش خوب نیست و یا دائم در حال تخیل و تصور یا داره نقاشی میکشه و اینا. تا اینکه امروز من یه اپوینتمنت داشتم مدرسه و ادوکیشن سایکولوژیست اومده بود مدرسه و من باش صحبت کردم، زبانم هم خیلی خوب نیست، اما اونجایی که متوجه شدم سوالای که من پرسید، یه برگه به من داد، گفت اینو که رفتیم بیمارستان اپوینتمنت مندی که با نرس داشتین راجب اسپرگر بود، من شک به اینم دارم، حالا یعنی بین اسپرگر و بین ADD بین اینا شک داشت. من خواستم فقط شما یه توضیح خلاصه لطفا راجب نشانه از اسپرگر یا اگه سوال دارین از من بپرسین که من روشن تر بشم. ممنون.
اسپرگر یه نوعی از آتیزم و در خودماندگی است و بنابراین با ماجرای ADD یه 2-3 تا علامت مشترک داره، ولی بسیار با هم متفاوتن. حالا شما بودن فرزندتون چند سالشه؟
10.5 سال.
چند تا فرزند دارید شما؟
همه فرزند دارم.
خب به من بگید که اول در جهت ایجاد ارتباط با شما یا بچه های همسن و سالش چگونه عمل میکنه، از نظر علاقهی که نشون میده، حرفی که میزنه، نگاهی که میکنه، خشم و عصبانیتی که نشون میده، بازی و لجبازی هایی که در میاره، اون رو چگونه میبینید؟
آقای دکتر، از اونجایی که من هیچ وقت دوست صمیمی و بست فرند نداشته، چه وقتی که ایران بودیم چه اینجا، ولی تو بچگی هم اصلا هیچ وقت حالت استراب جدایی و اینا نداشته، یعنی همیشه خیلی راحت وارد محیط های اجتماعی میشه و خیلی راحت با بزرگا با بچه ها حرف میزنه، منتها احساس میکنم با بچه های همسن و سال خودش اینقدر که با بچه های کوچکتر از خودش که 3-4-5 سال از خودش کوچکترن الان تو این سن راحت از بابا برقرار میکنه، بهشون کمک میکنه، باشون مهربونه، ولی با بچه های همسن و سال خودش نه. مثلا یه لجبازی نه، ولی یه موقعی مثلا احساس میکنم که میخواد حرف خودش رو ثابت بکنه، یه رابطه خیلی خوب که بتونه یه دوست صمیمی پیدا کنه رو نه.
حالا با بچه های کوچکتر چی؟ اگر گوش به حرفش نه، اگر گوش به حرفش نکنن چی؟
اگر گوش به حرفش نکنن
ببینید، اون عصبانیت یه مقدار علائم خفیف اسپرگر رو در خودماندگی هست، به همین جهت است که اونم شک کرده. من البته گزارش شما رو میتونم بگم، چون نوع حرفاتون خیلی دقیق نیست. به هر حال ببینید عزیز، اسپرگر یا در خودماندگی یه مقدار فرد رو در ایجاد ارتباط و یا اهمیت دادن به دیگران با اشکال روبرو میکنه، بعدم واکنش های خاص و یا رفتار ویژه‌ای داره. حالا چه چیز غیر عادی شما اصلا درش میبینید؟ از غذاش گرفته، وقتی صداش میکنید عصبانی که میشه، وقتی اسباب بازیاش مثلا باشون راحت راضی نیست، چه چیز غیر عادی هستن درش دیدید یا میبینید؟
یکی اینکه آقای دکتر حس مالکیتش به خیلی چیزا، یعنی مثلا رو مفت که میشینیم روز اولشون گفته این مفت مال منه، من یه دونه رو خیلی دوست دارم، مثلا مبل حالت تخت میشه این مال من، حالا هر وقت هر که روش میشینه هی میگه از من اجازه گرفتین، از من اجازه گرفتین. یکی این حالا، یکی مثلا یه فیلم یا کارتون میذاره، اگر یک لحظه حواس پرت بشه نگاه نکنی برای یک لحظه، دوباره این از اول میاره میگه که قول دادی گفتی با هم نگاه میکنیم، یعنی اینو این کار نگاه کن این، یا این که مثلا خیلی سوال راجع به این که چه این حیوان قوی تره یا این حیوان قوی تره، این بزرگتره یا این تندتر میره، کدوم این ماشین تندتر میره. بعدم که یه موقع نظرتو میگی که مثلا میگی خب این ماشین تندتر میره به این دلایل، دوباره نه حرف خودشو میزنه میگه نه من میدونم اون ماشین تندتر میره، یعنی یه حالت همش در حال مقایسه کردنه.
خب مقایسه کردن و یه ذره استرابی که موجب علائم وسواس رو نشون میده و بعدم تخیلی بودنش هم شاید به خاطر گیر دادن به موضوع هست که سراغ موضوع بعدی نمیره. به همین جهت هست که بر اساس حرفای شما احتمالات خفیف هر کدوم از اینا هست، یعنی یه مقدار فرض کنین اون به نظر من لجبازیش و یا شک و سوء ظنی که پیدا میکنه یا سر حرف خودش بعد از شنیدن جواب شما میسته، خب اینا گرایش های بچه هاییست که با حالت اسپرگر و اینا هستن، یعنی اینو میشه دید. به من بگید از نظر فعالیت های ورزشی اینها یا بدنی چگونه است؟
خیلی عالیه، یعنی در هر کلاس ورزشی که باشه معلمش میگه مثلا از تمام بچه ها قابلیت های بیشتری داره، الان کلاس ژیمناستیک میره، کلاس فوتبال میره، هر چند ماهی بار اونی که تو گروه همه بهتر بازی کنه به سرتیفیکت میدن، و این هر چند وقتی باید یه سرتیفیکت، با وجودی که دو سال اومدیم انگلیس و اصلا هیچ وقت این بازی فوتبال بلد نبوده، الان خیلی خیلی خوب، یعنی تو همیشه تو بازی ورزشی یه قابلیت هایی به نظر من استثنایی داره از لحاظ جسمانی، چون تو بچگی هم وقتی 3-4 سالش بود بازی میکرد از این موب به اون موب، حالت همش حیوان، یعنی اینه یه پلنگ اینه یه ببر، از این صندلی به اون صندلی،
از این صندلی به اون صندلی، این چی
میپرید از حالت ها مثل اینجور جهشی، مثلا وقتی میخواست تخیلش بازی کنه انقدر قشنگ حرکت انجام میداد که گاهی آدم تصور میکرد واقعا داره انقدر تو فکر اون حیوانه واقعا داره این خودش رفتار میکنه.
خب شما من بگید اونجا چرا با فامیل و دوستان ارتباط برقرار نمیکرد یا همسن و سالاش؟
وقتی میبردمش پاک نه هیچ شکایت نمی کرد، اون موقع کمتر به الان این حالت هاش کم بیشتر شده، بازی می کرد ولی تو مدرسه مثلا همش می گفتم بهترین دوستت کیه بیاد خونه بریم، هی می گفت من همان دوست صمیمی ندارم، اون موقع کمتر راستش من خودم هم چیز میکنم، ولی الان میگه چون که 2 سال اومد اینجا به هر حال زبانش دقیقا مثل اینا نیست، خب این مشکل هم هست، مثلا بعضی وقت میگه بهم میگن give me alone من تنها بذار.
شما هر دو چند سالتونه پدر و مادر؟
من 32 سالمه، همسرم 37-8 سالش، که همسرم البته ADD دکتر براش اینجا تشخیص داده، افسردگی هم براش تشخیص داده.
بله اینا بیشتر میتونه تو اون چارچوب، چون میدین ADD یا ADHD یا افسردگی اینها به هم یه ارتباطی دارن، همیشه هم گفتم یا ریشه است یا علامت هم دیگه است، فرزندتون هم میتونه اونو داشته باشه، یعنی اون علائمی هم که میگید حالات هایپر اکتیویتی شه و بنابراین موفقیتش هم توی فوتبال به خاطر اونه، ولی شاید یه مقدارم حالتهای منیک دیپرشن باشه، یعنی به ترکیبی از این حالت شیدایی و سرخوشی افسرده، احتیاج به تشخیص دارید عزیز، یعنی بر اساس این گفتگوی من و شما به جایی نمیرسیم، فقط تنها نکته‌ای که میتونم بگم این است که هیچ کدوم شدید نیست، یعنی هر کدوم از اینا باشه به صورت خفیف شه که قابل یه نوعی اداره کردن یا معالجه است اگر اصلا باشه، اینی که من فکر میکنم فقط باید مطمئن باشید که ارزیابی کامل رو میکنن و ارزیابی کامل همراه میشه با یه مقدار تست نه فقط مصاحبه، یعنی اگر بتونید مثلا فرض کنید که QEG از مغزش بگیرن یا عکس برداری یا یه تست بهش بدن، تست تووا مثلا بدن برای اینکه میزان ADD و ADHD و افسردگی و استراب و وسواس داره چه اندازه است، اونها خیلی کمک میکنه.
بله آقای دکتر ببخشید، تعجب میکنم اینجا به هر دکتری که میگم تست تووا، چون من شما شنیده بودم اسپلش هم براشون میگم TOVA، بازم میگن نه ما اصلا در مورد این نشنیدیم.
بله خب مگر یه جا مؤسساتی باید مراجعه کنید که کار نورو فیدبک رو میکنن عزیز، اونا کاملا میدونن، یعنی اینا البته به یک اعتبار برای کشور اروپایی به دلیل نوع سیستم بیمه هایی که دارن تازه هست، اونو متوجه هستم، ولی اگر شما مؤسساتی رو نگاه کنید زیر همون معالجه اینا، اونا میتونن کمکتون کنن. و تست رو احتیاج دارید عزیز، یعنی تست رو احتیاج دارید برای اینکه خاطرتون آسوده بشه و اگر اونو انجام بدید میتونید راحت بشه. البته اگر اون QEEG رو هم از مغزش بگیرید، اون در حقیقت میتونه تون زمین هم کمک کنه، ولی بدون تشخیص قطعی دست به کاری نزنید. فعلا هم در این حدی که شما میفرمایید نباید احتیاجی به دارو داشته باشه، برای که راه‌های دیگری هست، ولی حتما مطمئن بشید که با یه ارزیابی کامل روبرو هستید. تشخیص رو احتیاج دارید، برای که بچه تک هم هست، اگه مواظبش نباشید میتونه بدن کار دستتون بده. برای رو میگم چیزی نباشه.
بعد آقای دکتر ببخشید، اگر احتیاجی به دارو داشت، از طرفی که به خاطر اینکه غذا حجم غذاش خیلی خوبه و هر غذایی باشه، اصلا بچه نیست که از هیچ غذایی بهانه بگیره، یعنی تقریبا میگم 90% 95% تمام غذا از کشورهای مختلفو دوست داره، اما خیلی لاغره. من یکم هم نگران اینم که اگر دارو براش تجویز بشه ایرادی تو این
دیگه؟ نه دیگه، برای شما دیگه اگر تشخیص دارن با توجه به ایناست برام میتونن تو اون زمینم کمکش کنن. حالا شما نرید از پیش که ای دارو بریم، شما استراب خودتون هم داره کار دستو میده. من بذارید ببینید چه خبر است بعدن. مواظب خودتون و بچه باشید. شنگ رجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر. من میخواستم در مورد این ویژگی های افراد تخیلی که شما همیشه تو صحبتاتون میفرمایید بپرسم. من خودم موقعی که میخوام مطالعه کنم یه چیزی رو که بخونم یا یه اتفاقی تو زندگی میفته، حالا ابتداشه، خیلی دچار تخیل میشم، یعنی به جایی که حالا تلاشم و وقت رو بکنم به عاقبتش فکر میکنم چی میشه چی نمیشه.
خواخه این شاید خیلی تخیلی نباشه، میتونه نگرانی باشه.
نمیدونم
تخیلی با پراکندگی ذهن متفاوته. شما من بگید اگه راجب خودتون بذار راجب خودتون صحبت کنید، یعنی شما دارید کتاب میخونید چه میشه؟
مثلا وقتی یه کورسی میگیرم حالا فکر میکنم که مثلا الان میخوام وقتمو بذارم اینو بخونم، ولی فکر میکنم خب بعد اینکه اینو بخونم چه کاری میخوام بگیرم، چه اتفاقی میخواد بیفته، چی میشه چی نمیشه.
نه نه
مطالعه نمیتونم کاملا متمرکز باشم.
نه ببینید عزیز، این که شما براتون مطالعه سخت خستتون میکنه و اصولا بهش عادت ندارید، این یه مسئله. چون بسیاری از مردم خوندن کتاب براشون مثل راه رفتنه، بسیاری از مردم با دست راه رفتن. خب معلومه گروه اول راحت وقتی که میخوان یا باید میخونن، گروه دوم با بدبختی میخون. دوم، بسیاری از آدم ها هستن که مشکل توجه و تمرکز دارن، بنابراین اصولاً مغزی دارن که نمیتونه برای یه مدت طولانی روی موضوع بمونه، جا به جا میشه. اما یه گروهی هستن که نه، آدم هایی هستن که استراب و نگرانی دارن، پس بنابراین به خاطر استراب و نگرانیشون ذهنشون متوجه یه موضوعی میشه. برخی از اوقات آدم ها منفی هن، وقتی یه اتفاقی میفته همیشه به جنبه بد منفیش نگاه میکنم. من بر اساس حرفایی که شما میزنید هنوز با موضوعی دیگه هم هست، نمیدونم چی. اگر یه کمی توضیح بیشتری به شما دادید، یه کتاب میخونید، راجبه چیش فکر باید، راجبه بعدش که چی میشه، کار و شغل و اینا، یعنی چه ارتباط داره به خوندن فرض کنید یه درس اگر مثلا تو محیط دانشگاهیه، من دارم مثلا فیزیک میخونم، یا فرض کنید که دارم یه بحث بیولوژی میخونم، از توش چی در میارید شما؟
نه حالا یه کورسیه که تو رابطه با کارمه، وقتی میگیرم مثلا فکر میکنم که حالا این کورس رو پاس کنم یا میتونم کار بهتر بگیرم.
خب یه دفعه میتونیم فکر رو بکنیم، ولی اصلا شما دلیلی که رفتید یه درس و یا کورس تازهی رو گرفتید به خاطر همین بوده، بهتر کردن خودتون برای اینکه کار رو راحت‌تر و بهتر انجام بدید، یا به هر حال پیشرفت و ترفیع داشته باشید. خب این سوالی که از خودتون میکنید منتظر چه؟ بعدش چه جوابی به خودتون آخه میدید؟
نه جواب خاصی که حالا ندارم که اون موقع به خودم بدم، ولی وقتی که مثلا حتی یه مطالعه خاصی که میخوام انجام بدم، وقتی که زمینه درسی نیست اوکی میخونم، مثلا یه کتاب رمان که نه، مثلا حالا روانشناسیه یه کتاب دیگه یا راحت میخونم، ولی وقتی میاد تو زمینه درس و یادگیری این مشکل بیشتر میشه، یعنی ذهنم پراکنده میشه.
نه خب بخاطر اینکه که دوست ندارید عزیز، بخاطر به این بسیاری از ما وقتی در کودکیمون یا در دوره به هر حال دبستانمون به اون چیزا تحمیل شده، همیشه یه احساسی از این بابت میتونیم بکنیم. به علاوه خیلی طبیعیه که آدم یه جایی که دوست داره میره، جایی که دوست نداره نمیره. شما شاید اصلا موضوعتون اینه که فکر میکنید من فقط کتابایی رو میخونم یا مطالبی رو میخونم که دوست دارم، اونایی که دوست ندارم و نمیخوام بخونم، و چون ناچارید فکر کنید خب چرا مجبورم، به خاطر پیامدهاش، فایدهاش و یا اگر نخونم ضرراش، خب خیلی طبیعیه چون دنبال بهانه میگردید که اون کارو نکنید، فکرتونم اینجا اونجا میره. ولی مهم اینه که چقدر میره، آیا فقط چند ثانیه میره بر میگردید یا همجور ولش میکنید میرید، چه میکنید؟ فرض کنید که ما داریم
مشکل اینه که مثل یه بچه بازیگوشی که میخواد فرار کنه، حالا دنبال یه بهونه میگردم که این درس خوندن فرار کنه.
خب این خودتون میدونید چیه، شما معلومه که تو زندگیتون یاد گرفتید یه مقدار تحمیل بوده، بعدم یاد گرفتید باش مانور کنید و بازی در میارید، و بعدم ببینید این چیزیه که در اختیار خودتونه. شما میتونید قبلش با خودتون این حرفو بزنید که من قرار این درس رو بخونم به خاطر اینکه فکر میکنم برای من میتونه فایده داشته باشه، پس بنابراین پرسشی درباره اینکه چرا میخونم یا فایده‌اش چیه اینا رو نخواهم داشت. و اگر سوالی داری همین الان از من بپرس، از خودت، بعد از اینکه گفتی پس سوالی نیست، حالا کتاب باز کنه بخونه. یعنی خودتون با خودتون حرف بزنید، حتی میتونی بری بشین جلو آینه و درست مثل یک کسی که با کسی حرف میزنه این گفتگو رو داشته باشید. ببینید یه دفعه این کارو بکنید چه میشه، چون اگر قرار باشه پرسش‌ها رو پاسخ بدید شاید ذهنتون این ور اونور نره. ولی اگر شما دنبال بازی و بهانه میگردید، همون استایلی که خودتون به کار برید، خب مغزی که اهل بازی و بهانه هست معلومه یه چیزی پیدا میکنه دیگه. یعنی اصلا ممکنه یه دفعه بعد سالای به حساب خودش فلسفی هم بکنه که واقعا اصلا همچی چیزی نیست. من ببینید تا موردش رو آدم دقیقا ندونه متوجه برو، حالا فرض کنید شما 10 دفعه دست به چنین کاری بزنید، هر 10 دفعش اینجوری میشید، یا بخواید 50 صفحه کتاب بخونید این گونه، توی مدت مثلا 3 ساعت یا 5 ساعتی که میخونید چقدر اتفاق میفته یا چی میکنید بالاخره؟
نه میخونم، ولی مثلا میگم اونقدی که بازده باید بگیرم احساس میکنم وقتی اتفاق میفته نمیگیرم، به خاطر اینه که مشکل دارم. میگم شاید مثلا یه راهی باشه که وقتی من شروع میکنم مطالعه کردن تمرکز بیشتری داشته باشم، حواسم پراکنده نشه، بتونم مثلا جایی که 20% 30% بازده بگیرم مثلا با یه بار خوندن 40% 50% بگیرم، که مثلا با دو بار خوندن این بهتر بشه.
خواه برخی از اوقات فقط نارضایتی ماست عزیز، یا نگرانی ماست، یا عصبانیتتون رو اینجوری نشون میدید. من نمیفهمم تو. من آخه ببینید عزیز، من برگردم بگم من دارم یه چیزی میخونم، اگر یه اشکالی هست خب اون اشکال میشه، ولی شما حرفش تو این است که نه من میرم سراغ میگم که مثلا 20% بهتر بشه، به یه اعتبار یعنی چی؟
همیشه وقتی که توی مراحل تحصیلی بودم درسایی که یاد گرفتنی بود مثلا ریاضی و فیزیک و اینا توی کلاس یاد میگرفتم اوکی بودم باشون، ولی درسایی که خوندنی بود اینا برام همیشه مشکل بوده که بشینم مثلا کتابو بخونم، ولی اون چیزی رو که باید میفهمیدم تحلیل میکردم همین الان هم اینجوریه، اونا رو بهتر میفهمم اعداد و رقم، ولی اون چیزی رو که میخوام بخونم همیشه باهاش مشکل دارم، انگار ازش فرار میکنم.
خب آخه ببینید عزیز، برخی از اوقات من در یه زمینه‌ای استعداد و قابلیت‌های دارم، مثلا یه جزئی از هوش فصل مکانیکال و ماتماتیکاله، یعنی مثلا یه جزئیه، بنابراین من در اون زمینه قویم. در یه زمینه دیگه میتونم ضعیف باشم، پس بنابراین در مقام مقایسه این درس ها رو باش راحتم اونا نیستم، اما ممکنه چیز دیگه هم باشه. من مثلا مسئله کامپریهنشن دارم، یعنی مسئله برداشت و دریافت دارم. حالا این از کجا میاد؟ دلال خاص خودشو داره، چون ببینید اگر شما کمبود توجه و تمرکز می داشتید تقریبا با شامل حال همه چیز می شود. تقریبا اگر شما موضوع پراکندگی ذهن رو می داشتید خب باید شامل حال همه چیز میشد. وقتی موضوعا فرق میکنن با این شدت تفاوت رو میبینید، یکی میتونه ناشی از واقعا موضوع علاقه، دوم بیخودی اقراق‌آمیز کردن مسئله است. یعنی فرض کنید من بیام بگم حالا این چیزی که میخونم 30% میفهمم، آخه مسئله فهمیدن مطرح نیست. این موضوع چون مطالبی که ریاضی هست فهمیدن، اینا که موضوع فهمیدن نیست که شما بخواید یه مطلبی رو بخونید که خبر ازش داشته باشید. یا درباره فرض کنید اوضاع سیاسی امریکا مسئله فهمیدن نداره، مسئله گرفتن خبره. ببینید من هنوز مشکل دارم برای فهمیدن شما که شما راجع به چی دارید حرف میزنید. به شما مسئله خوندنی فرض کنید تاریخ فهمیدنش نیست. ای قصدتون به خاطر سپردن علاقه به اون موضوع داشت.
همون که مثلا یه درسی رو باید بخونی، امتحان سیستم حالا توی ایران که اینجوری بود، بعد امتحان پس میدادی یا بعد اینا رو میرفتی مینوشتی، حالا به قول شما تاریخ یه مطالعه است، ولی وقتی میخونی بعد به امتحان بدی، اینی که آدم اون جزئیات یادش بمونه بنویسه، اینو من مشکل دارم.
خب اخون برخی از اوقات برمیگرده به این که به دلایلی نمیدونیم چی مهمه تو این موضوعا. ببینید خیلی از اوقات مسئله اینجاست، یا نمیدونیم که اون استاد چی میخواد، یا خیلی از اوقات برمیگرده به نگرانی ما که واقعا اینی که از من پرسیده مقصودش اینه یا نه. حالا شما من بگید وقتی میرسید به مالتیپل چویس که تو امتحانای اینجا هست، اگر بوده اونجا چقدر راحتید یا ترجیح میدید که مطلبی بنویسید؟
یعنی من وقتی که مثلا میگم همون چیزی رو که میخونم اگه قرار باشه در موردش صحبت کنم خیلی بهتر میتونم ارائه بدم تا اینی که بخوام بنویسم.
خب شاید واقعا تو اون زمینه یه مقدار من بر جهت آنچه که به عنوان نوشتن یا انشا هست ممکنه ندونم چگونه باید شروع کنم یا حرکت بدم. بسیاری از آدم ها خیلی راحت ترم، من خودم خیلی راحت ترم حرف بزنم تا بنویسم. وقتی هم که می نویسم سخت می نویسم، یعنی قصدم اینه که چون اونجا مثل چیزیست که باقی می مونه مواظب و مراقبش هستم. به همین جاست که اگه به من بگن چیزی بنویس در حالی که فکر می کنم می تونم بنویسم، ترجیح میدم حرف راجبش بزنم. ولی هم به دلیل یه مقدار تکرار و تمرینه، هم به خاطر یه ترجیحه، هم به خاطر اینکه شاید از کودکی حتی وقتی که به موضوع انشا میرسیده مسئله داشتم ولی در توصیف مسائل نداشتم. خیلی از اوقات فرمانی که مغز میده به دست متفاوت با زبان، و خیلی از اوقات به دلیل سرعتی که در زبان یا بیان هست در حالی که در نوشتن آهسته است ما میتونیم موضوع رو از دست بدیم. من فکر نمی کنم خیلی مسئله ای باشه، ولی اینکه شما بگید من آدم تخیلی
هستم، فکر می کنید که با تلقین این اتفاق افتاده؟ یعنی اگر من
فکر کنم که شاید شما واقعا در یه زمینه‌های قوی تر در یه زمینه‌های به اصطلاح ضعیف تر. ببینید شما در بیان مطالبتون من فکر کنم که چون خودتون باش راحتید فکر کنید دیگران هم راحتن. یعنی مجبورم به شما بگم، دیدید شاید 3-4 دفعه من برگشتم به شما، 2-3 دفعه حداقل گفتم نمیفهممتون، در حالی که از نظر شما فکر کنید از این طریق دارید کارتون رو میکنید، حرفتون رو زدید. بنابراین پس برخلاف تصور کنید، من بخوام یه حکمی بکنم که احتمال غلط بودنش بسیاره، شما میگید من مشکل دارم برای نوشتن یا جواب دادن. به نظر من مشکل دارید برای حرف زدن، ولی بزر خودتون موضوع روشن، چون شما در حرف زدن فکر میکنید کارتون رو کردید. چون بسیار از اوقات من معلمم مثلا درس میدم فکر کنم حرفمو زدم، در حالی که نه. من خاطرم هست در ایران خیلی از اوقات سر جلسه امتحان میفهمیدم که من یک قسمت از درس رو درست ندادم. یعنی فرض کنین در یک کلاس اون موقع تعدادم زیاد بود، مثلا 500 نفر 300 نفر هستن، یه دفعه شما متوجه میشید سوال شماره 3 رو بیشتر آدم‌ها اصلا جواب ندادن، یه جور دیگه جواب دادن. خب باید میفهمیدید که درس خوب ندادید. چطور شده مثلا 10 تا سوال یا 5 تا سوال دیگر رو همه نسبتاً در یه حدی که به موضوع مرتبط جواب دادن؟ تازه شاگرد خوبی که اون 5 تا سوال خوب جواب داده چرا این سوال شماره 3 رو نده؟ من درسم خوب ندادم، من معمولاً اون سوال رو حذف می‌کردم برای که اشکال تو کار من بود. من فکر می‌کنم شما یه تصور شخصی دارید شاید با واقعیت بیرون نخونه، حتی انتظاری هم که دارید می‌خوام اینجوری باشه یه ذره مسئله است. یک، شما چند سالتونه؟
من 37 سالم.
رشته تحصیلیتون چی بوده؟
من بیزینس منیجمنت خوندم توی ایران.
بعد چه نوع کاری دارید؟
قبلا توی ایران کار فاینانشال میکردم، اکانتینگ میکردم، اینجا که فلان کار متفرقه انجام میدم که تو زمینه کاریم نیست.
بذار بگم، فکر کنید سوالتون از من چیه؟ بلکه حقیقتا نمیفهمم اتون، یعنی در همون حدی که با هم صحبت کردین فهمیدم اتون. برای اینکه من بخوام
میگم، من تو صحبت های شما که زنگ میزنم بهتون در مورد ADHD و ADD سوال میکنم، شما اشاره کردید که ممکنه که مثلا این فرد تخیلی باشه که نمیتونه تمرکز کنه. من حالا میخواستم بیشتر
بزنه
فرد تخیلی چجور آدمیه.
خب همین آدمیست که یه تصوری میکنه که با واقعیت نمیخونه. بذارم به شما گفتم، حالا من معتقدم شما یه تست امریکا هستی دیگه، درسته؟
بله.
خب یه تست تووا بدید خودتون خلاص کنین، ADD و ADHD و ایناتونو میزنه بیرون. اگر ADD و ADHD و استراب و وسواس نداشتید، این چهار تا، افسردگی که ندارید، بقیه رو شما افسرده میکنید، این چهار تا چیزا نداشتید، خب ولش کنید دیگه. اگرم هر کدوم از اینا بود میاد بیرون. به نظر من یه تست بدید خودتون و خودتون رو خلاص کنین، منه که هیچ وقت اشکال نداره. برای آن واضح به خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت.
بسید آقای
دکتر، تشکر، خوشحال
شدم. بسید خدا.
خدا بسید. شنگان عجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان میرسونم که در هفته اول ماه اکتبر در 5 شهر 16 تا کنفرانس خواهم داشت. یک شنبه ششم در تورنتو، ششم اکتبر، دو شنبه و سه شنبه هفتم و هشتم در نیویورک، چهارشنبه و پنج شنبه نهم و دهم اکتبر در ویرجینیا، جمعه 11 هم در جکسن ویل در ایالت فلوریدا و شنبه و یک شنبه 12 هم و 13 هم اکتبر در دالاس. اگر مایلید آگاهی های بیشتر رو کسب کنید، لطفاً با وبسایت من holakui.com یا تلفن 310-273-76-36 تماس بگید. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود، فقط چند دقیقه اگر زودترش بیارید. ورودی همه کنفرانس هم $30. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه چهارم نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من چهار کنفرانس خواهم داشت در این سفر. آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندشون با ما هستند و برنامه خواهند داشت. پویا هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این سفر تشریف داشته باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که متاسفانه کشتی در حال سولد اوت هست، بنابراین اگر مایلید زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، شب بخیر.
وقت
شما روز بخیر. واقعا من حقیقتش دو تا مشکل بزرگ زندگیم دارم. یکی جدایی که در حدود 3 سال پیش داشتم با خانومم و نمیتونم حقیقتش یه سری این مسئله رو هنوز قبول بکنم به دلیل علاقه شدیدی که به این خانومم دارم.
نه نفهمیدم. سب کنید. شما چند سالتونه؟
من 50 سالم.
3 سالی که جدا شدید، همسرتون چند سالشونه؟ یا همسر سابقه؟
خانم 42 سالشونه.
اوکی. چه مدتی با هم ازدواج کرده بودید یا در زندگی سابقه؟
12 سال ما هم زندگی کردیم.
فرزند چی داری؟
یه دختر 13 ساله الان داریم و یه پسر 7 ساله که با اونم مشکل الان داریم. سالا راجبونم
حالا وقتی کمی داریم. به من بفرمایید که چرا جدا شدید؟
من یه سری از دید ایشون کارایی میکردم که به صلاح خوب نبود، عجب کردم یا مثلا نمیفهمیدمش و دو مورد ایشون رابطه برقرار کردن در طول مدت ازدواجمون و من با این وجود به خاطر اینکه نمیدونم به یه دلیل شاید آبسشن دارم بهش، نمیدونم چی دارم باز هم
نه نفهمیدم ایشون رابطه برقرار کردن با دوتا آقای دیگه؟
بله بله.
ایشون با کسان دیگه رابطه داشتن و شما چشم پوشی کردی؟
بله من یعنی رابطه نه اونجا مثلا توی مسافرت کوچیک همراه ایشون بودن، بعد با هم دیگه تکست میفرستادن، بعدش که اومده بودن و بعد من ادامه دادم بازم باش دعوا کردم، خواسته خانواده پاشو کشید جلو و
نه آخر رابطه نه رابطه زن و مردی بود یا رابطه عادی
و همچه صحبتی و اینا، نه اینکه مثلا با هم دیگه مثلا برن رفت خوابیدی، نه
خب آخه این که اسمش رابطه نیست، خب این که آدم ها ممکنه با هم حرف بزنن.
خب من از دیر من نیکنی مثلا صغیر بود که
نه من نمیگم از دیر شما نباید صغیر باشه، ولی آخه نامش اون نیست. رابطه دیگه دومی چی؟ دو تا اشاره کردی.
رابطه دوم این بودش که من وقتی که به سال اومدیم یه شهر دیگه زندگی کردیم با یه آقایی من چند بار دیدم که مثلا بازم مثلا مسیج میفرستم و من متاسفانه به خاطر اینکه شک کردم مثلا موبایلشون رو نگاه کردم و یه چیزایی دیدم که خب جالب نبود و وقتی باهاش صحبت کردم گفت نه این یه آدمی که مثلا شوخی میکنه با همه، منم خیلی تندش گفتم و که این کارا من خوشم نمیاد و این صحبت همین، یعنی در همین حد رابطه از این نظر ایشون همکارشون بودن.
خب شما به خاطر اینا جدا شدید؟
نه 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 ایشون از من جدا شدن. من
ایشون چه دلیل داشتن اگر از ایشون نه صبر کنید، اگر من از ایشون میپرسیدم دو تا دلیلی که شما جدا شدید چه هست چه میگفتن؟
میتونستم بگم که من بلا بهشون زیاد اهمیت نمیدادم، خوردشون میکردم همیشه، در حالی که من اینا قبول ندارم اصلا نبوده. به من همیشه میگفتن که تو اون موقع که باید باشی برای من نیست، در حالی که من اینو قبول نمی کنم، من همیشه بودم ولی من متاسفانه یه اخلاق خیلی بدی که دارم خود به خودم بهش بسا واقفم جریان گاو دهمن شیرده هستم که همه کار میکردم بعد آخرش به من سنید که یه اون چیزی نمیخواستم بهش برستم از طرف خانومم با یه لغت همه رو خراب میکرد و من اینو بهش واقفم، من مشکل من با این دارم خودم میدونم.
خب الان سه سالی که جدا شدید واقعا از نظر ایشون تمام شده است یا هنوز احتمال امکان برگشت و بازگشتی هست؟
از ایشون از همیشه همواره داره به من میگه که نبرو دنبال زندگی تو فلان این صحبت ها، که یعنی من دیگه هیچ احساسی به تو ندارم، نمیخوام و اینا، و من خودم در طول مدت سعی کردم با دو نفر آشنا بشم و شدم ولی نتونستم، قطع کردم برای خودم. و این خانوم هم همینطور با یه آقای آشنا شد که از یک کشور دیگه آوردش پیش خودش، یک هفته بیشتر نموند و با دعوا خلاصه این آقا رو خونه انداخت بیرون. ناگفته نماند که یک سال پیش ایشون دست به خودکشی میزنن، البته نه به خاطر من، به خاطر یه نفر دیگه که دوست مشترک ما بوده که اصلا ربطی به من نداشته، ولی من
نفهمیدم اون ربطی به شما نه ربطی به شما نداشته، اون آقا در چه ارتباطی با این خانم بوده که ایشون دست به خودکشی میزنه؟
ببینید یک آقایی هستن که دوست مشترک ما هستن و ایشون خب خیلی کمک هر دوی ما میکنه، دوست عادی پدر ما میمونن، اندازه اینکه بچه همون نگردارن، کمک این خانم بکنن، مثلا بیزنس درست نگر خراب میشه در این چیزا و نمیدونم یه درگیری با ایشون داشتن، ناراحتی شده بود که بعد باعث میشه که ایشون دست همچی کاری میزنم.
آخه یعنی چی عزیز؟ یه رابطه سطحی، یه کسی که دوتا بچه 12 ساله و 7 ساله داره خودشو بکشه به خاطر اینکه با یه آقای رب اختلاف گفت مثلا اختلاف بدم. آخ نه، شما به نظر من اصلا گزارشتون با واقعیت ها نمیخونه عزیز. نه اون دوتا موضوعی که اشاره کردید اون گونه بوده به نظر من، نه این سومی که دارید میگید، اونم تو پای خودکشی. حالا شما بگید که دعوا کرد، حالا ممکن دعوا کرد بعد تو این دعوا مثلا یکی رو هول داد، بعد پلیس آمد کار بالا گرفت، بعد سر یه چیز جزئی، ولی آدم بره خودشو بکشه به خاطر یا آدمی که قبلا بهشون به شما کمک میکرده با هم اختلاف پیدا کردن؟ نه عزیز، نه. همسرتون حالشون احتمالا خوب نیست، همونطور که به نظر من حال شما هم خوب نیست. یعنی شما به نظر من اصلا با واقعیت ها کاری ندارید. بعدم خودتون هم همون اصطلاحی که میفرمایید یه مقدار همونو نشون میده که یه کارایی رو میکنید بعد آخرشو خراب میکنید. یا چرا؟ خب آخه یه ذره جای گفتگو دارید که گفته از اولش درست بوده، یا اصلا چرا از اولی همچین کاری رو شما درست میدونستید یا با این شدت انجامش دادید؟ حالا کسی رفتید که ببینید واقعا چه خبر است و در ذهن و زندگی شما دوتا چه میزن؟
من یه مدت تلفن ترافی داشتم با یه
روانکاوی. خب تشخیص چی بود؟ تشخیص چی بود؟
این آقا به من میگفتن که تو خیلی آدمی هستی که همین همه کار میکنی، همه کار میکنی، بعد آخرش همه تو خراب میکنی، اعتماد به نفس خودت نداری به خودت.
نه این به اعتماد نفس ارتب... نه آخه عزیزم، این که ایشون توصیف تشخیص بیماری رو ندادن یه همجوری یه حرفه، اعتماد نفس هم موضوع شما اگرم هست به این موضوع ارتباطی نداره. خب درباره همسرتون نظرشون چی بود؟
همسرم متاسفانه یک آدم عصبی که تمام خواستهاشو با داد میخواست انجام بده و همه قبول بکنن، به محض اینکه کسی مخالفش صحبت بکنه اصلا قابل قبول براش نیست. و از این طرف هم خب میادم یک عزیز من و تا یه حدی هم از دیده این آقای ها ایشون خب نظر خودش به حساب اون خانم من که ایچه نمیگفت، ولی اونجایی که من استنباط میکنم این خانم به هیچ عنوان در شرکتی باشه اونجایی که من دیدم ازش دروغ نمیگه و حقیقت میگه، حتی مثلا هر موردی باشه قشنگ میدونم میگه. من مثلا از این آقای بسا خوشم آمد، من نمیدونم من هم چیکاری کردم الان در حال حاضر به صلاح این بعد از این برنامه به صلاح سویسی یعنی خودکشی که ایشون انجام دادن اینا، خب من نجاتش دادم، من رفتم آوردمشون.
حالا ببینید عزیز، من متاسفانه دارم با آخر وقتم میرسم. شما من اگر فهمیدمتون گفتید میخواید این ازدواج رو یا این رابطه رو میخواید برگردونید یا از فکر جدایی ایشون یا فکرشون بیرون نمیاد، درسته؟
دقیقا.
خب آخه خانمی با این مشخصات عصبانی و چنین و چنان، شما به چه چیز ایشون علاقه مندید؟
مادر بچه هم هستن، احتیاج به کمک داره. با اینکه من خب من صحبت شما خیلی گوش میکنم، نوارات و اینا رو وقتی یه رابطه تموم میشه تموم بشه، ولی هر کاری میکنم میبینم که این زن تنهایی از پس کار خودش بر نمیاد و بازم میام کمکش میکنم، بازم میام مثلا مواد غذایی واسش میخرم چون از نظر اقتصادی داره قشنگ داغون شده به خاطر اینکه اصلا نمیدونه پول یعنی چی، کریدیت کارت اصلا نمیفهمه معنی.
نه ببینید، اگر خواستید عزیز یه وقت دیگه اول وقت بیاید میتونیم با هم صحبت کنیم. متاسفانه من با آخر وقت هستم. نه اینا مسائل بیش از ایناست، هم حال شما خوب نیست هم حال ایشون عزیز، یعنی اینا نشانه گرفتاری یا بیماری است. متاسفانه من باید خداحافظی کنم، ولی اگر یه وقت دیگه اومدید بفرمایید، ما با هم صحبت کردیم، من خارج از نوبت شما رو میارم که بتونیم با هم صحبت کنیم ببینیم.
من خیلی خوشحال میشم بتونم چند دفعه سوم بازم نتونستم
برخورد. آخه از اول نبودی شما بعدن اومدید، متاسفم از این بابت. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.